أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ما سال گذشته درباره سوره حمد و تفسیر سوره حمد بحث کردیم، نزدیک به حدود 60 جلسه درباره تفسیر سوره حمد مطالبی رو خدمت شما بیان کردیم. اما سوره بقره که یک سوره مدنی است الا یک آیه، و اون هم آیه 281 که معروف به آیه است که در یوم النهر، در منا و در حجة الوداع نازل شد. و تقو، آیه اینه، و تقو یوما ترجعون فیه الالله، آیه 281. در مورد تعداد آیات این سوره اختلاف نظر وجود داره، ولی معروف و مشهور 286 آیه است. البته برخی 284 گفتن، کوفی ها در، یعنی در نزد کوفی ها عددی که برای آیات این سوره گفته شده 286 و از این بر اساس روایتی است که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده. طبق نظر بصری ها 287 و طبق نظر حجازی ها 285 و طبق نظر شامی ها 284 آیه است. حالا عمده این است که این آیه به نام این سوره به نام بقره نامیده شده و وجه تسمیه‌ای براش ذکر شده که چون قصه اون بقره قوم بنی اسرائیل به تفصیل و با جزئیات درش نقل شده، به نام این به نام سوره بقره معروف شده. البته برخی معتقدند که این نامگذاری ها در مورد سور توقیفی نیست، این به حسب شهرتی که بین مردم در اون زمان پیدا کرده این نامگذاری ها باقی مونده. حالا مثلا این سوره به این نام شهرت پیدا کرده، لذا شما میبینید بعضی از سور نام های دیگری هم داره و خیلی بین نام سور و محتوای سور تناسب نیست. مثلا حالا در همین سوره بقره که اهم سور قرآن، مطالب و مسائل بسیار مهمی از مبدأ تا معاد درش آمده، اینکه حالا همه اون مطالب مهم مورد توجه قرار نگیره و صرفاً به عنوان اینکه یه قصه ای از بقره بنی اسرائیل در اون آمده برای این سوره انتخاب بشه، این خیلی به نظر تناسب نداره. حالا برخی چنین عقیده ای دارن، حالا این نامگذاری خیلی مهم نیست، به هر حال چه این نام نامی باشه که متخذ از بیانات مثلا پیامبر و معصومین باشه یا خود مردم چنین تسمیه ای را انجام داده باشن، این خیلی مهم نیست. اما عناوین و اوصاف دیگری برای این سوره ذکر شده، غیر از نام بعضی اوصاف یا حالا به اصطلاح عناوینی که مشعر به یک خصوصیت مهمی در این سوره است وارد شده. مثلا به این سوره عنوان سنام القرآن اطلاق شده. اینا دیگه برگرفته از روایاته، یعنی قله رفیع قرآن. در روایت وارد شده ان لکل شیء سناما و سنام القرآن سوره البقره، برای هر چیزی یک قله رفیعی است و قله رفیع قرآن سوره بقره است. این در تفسیر ابوالفتوح جلد 1 صفحه 37. یا مثلا تعبیر سید القرآن برای این سوره به کار رفته در روایت، اینم در تفسیر ابوالفتوح جلد 1 صفحه 37 همون آدرسه. فستات القرآن عنوان دیگری است که باز برای این سوره به کار رفته، یعنی خیمه و سراپرده قرآن. این در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 25. زهراء هم باز نامی است که عنوانی است که برای این سوره ذکر شده. این روایت عرض به حضور شما، بله اگر روایتش اینجا، نه متاسفانه رو روایت الان ندارم، اینجا نیوردم، ولی در روایت داره که دو سوره در قرآن درخشنده هستند، تعبیر به زهراوان میکنن. زهراوان یعنی دو درخشنده، که یکی سوره بقره است و یکی سوره آل عمران. این هم در تفسیر جوامع الجامع جلد 1 صفحه 169 وارد شده. به هر حال اینا عناوینی است که به نوعی مبین ویژگی و وصفی است که برای این سوره به کار رفته. اینا نام نیست، اما به این عناوین معرفی شده. اینا توصیف، در واقع اینا توصیفی است از این سوره. و الله از نظر تسمیه همان نامی است که برای به اصطلاح این سوره گفته شده. اون چه مسلمه اینه که این سوره از اهم سور قرآنه و به یه معنا کاملترین سوره قرآن، که این کمال به وجوه و اعتبارات مختلف قابل تطبیق بر این سوره است. چون این کمال رو اگر ما به جهت اشتمال این سوره بر معارف بلنده الهی بدانیم، این در رأس اونهاست، یعنی از همه سور معارف الهی درش بیشتر بیان شده. اگر از جهت اشتمال بر احکام فرعی باشه، باز این مقدمه، یعنی واقعا احکام فرعی زیادی درش بیان شده، مثل نماز، روزه، حج و حالا علت اینم که گفتی مدنی است برای اینه که این سوره غیر از اون یک آیه از ابتدا تا انتها بعد از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده. حالا در فاصله بین 12 ماه یا 18 ماه این اختلاف هم از اینجا ناشی میشه که برخی گفتند که این 6 ماه بعد از نزول پیامبر، ببخشید هجرت پیامبر نازل شده آیات این سوره، و به نظر صحیح میاد که این در حقیقت از همون ربیع الاول تا رمضان سال بعد که حدود 18 ماهه، یعنی ربیع الاول سال اول هجری تا رمضان سال دوم حدود 18 ماه این سوره نازل شده، و لذا تو این مدت بسیاری از احکامی که برای مردم مورد نیاز بود تبیین شده. به همین جهته که میگیم اگر به جهت اشتمال بر احکام فرعی بخوایم این سوره رو بسنجیم، باید بگیم این مقدمه بر اونهاست. از نظر ذکر قصص قرآنی، خب این هم باز قصه های قرآنی درش هست. لذا در مجموع این سوره به معنا اهم سور قرآن، اکمل سور قرآن و عرض به حضور شما قله رفیع سوره های قرآنه. ولی یه نکته هست و اون این که در همه این به اصطلاح آیاتی که در این سوره نام برده شده، یعنی ذکر شده و نازل شده، این آیات همه یک هدف را تعقیب میکنن. اگر بخوایم این آیات را با همه تنوعی که از نظر محتوا وجود داره بخوایم یک هدف برایش ذکر کنیم، شاید همونی که مرحوم علامه طباطبایی اینجا فرموده، ایشون میفرماید که هدف واحد همه این آیات این است که مقتضای بندگی خدا رو بیان کنن، ایمان به همه پیامبران و همه کتب آسمانی در این آیات مورد نظر واقع شده، و در مقابل کفار و منافقان به جهت عدم ایمان به خداوند و عدم عمل به مقتضای بندگی و عدم ایمان به پیامبران و کتب آسمانی مورد سرزنش قرار گرفتن. اون هدف واحدی که در سوره بقره تعقیب میشه به نظر مرحوم علامه همینه، و در این سوره اگر اهل بدعت مورد سرزنش قرار میگیرن، اهل به اصطلاح نفاق مورد سرزنش قرار میگیرن، اینا به خاطر همین بدعت هایی است که در مقابل ایمان به خدا و پیامبران و کتب آسمانی تأسیس کردن. حالا این به اصطلاح مطلبی است که ایشون فرموده، فل جمله هم میشه قبول کرد، هرچند حالا این نه به نحو موجبه کلیه بلکه به نحو موجبه جزئیه شاید در اکثر سور قرآن این ویژگی ها وجود داشته باشه. خیلی حالا اینش عرض به حضور شما اهمیت نداره. مسئله دیگه و نکته ای که حالا قبل از شروع در تفسیر در باره این سوره باید عرض بکنیم اینه که برای این سوره و نیز کثیری از سور قرآن فضیلت‌هایی برای تلاوتشون نقل شده. روایات متعددی داریم در مورد سور مختلف قرآن که مثلا قرائت این سوره این آثار رو داره. آثار و فضائلی که برای این سوره ها ذکر کردن مختلفه. بعضی آثار معنوی است، بعضی دنیوی و مادی. مثلا شما نگاه میکنید در مورد همین سوره بقره روایات متعددی داریم که این سوره در درمان بیماری های جسمی، در از بین بردن فقر، تأمین نیازهای مادی، اینها مؤثر. حالا من به دو سه نمونه از این روایات اشاره می کنم، فواید و آثار و فضائل سوره بقره، و البته بعد یه نکته ای رو حالا باید در ادامه عرض بکنم. اولین روایت رو عنایت بفرمایید. ببینید یکی از روایات اینه، پیامبر به ابی بن کعب فرمود پاداش قرائت سوره بقره این است که رحمت الهی را وارد میکنه و اجر اون همسان اجر یک سال مرزبانی در راه خداست. بعد در ادامه میفرماید، این عبارت اینه، من قرأها فصلوات الله علیه و رحمته و اعطی من الاجر کالمرابط فی سبیل الله سنته. من قرأها فصلوات الله علیه و رحمته و اعطی من الاجر کالمرابط فی سبیل الله. بعد در ادامه رسول خدا می‌فرماید یا ابی مر المسلمین ان یتعلموا سورة البقره فان تعلمها برکه و ترکها حسره. ای ابی، مسلمین را به یادگیری این سوره دعوت کن، فراخوان، که در یادگیری این سوره برکت و در رها کردنش حسرت است. این در مجمع البیان جلد 1 صفحه 111. یا مثلا این روایت که هم در مورد سوره بقره است هم در مورد سوره آل عمران، امام صادق علیه السلام می‌فرماید من قرأ البقره و آل عمران جا اتا یوم القیامه تذلانه علی رأسه مثل القمامتین. کسی که سوره بقره را قرائت کنه و سوره آل عمران را، اینها در روز قیامت همانند دو ابر میان بر سر او سایه می افکنند. اینم در بهار جلد 89 صفحه 265. باز در مورد سوره بقره رسول گرامی است، جلد 89 صفحه 265. باز رسول خدا در مورد این سوره میفرماید من قرأها فی بیتهی نهارن، من قرأها فی بیتهی نهارن لم یدخل بیتهو شیطان ثلاثه ایام و من قرأها فی بیتهی لیلن لم یدخله شیطان ثلاث لیال. اینم در مجمع البیان جلد 1 صفحه 111. کسی که این سوره را در روز در خانه اش قرائت کند تا 3 روز شیطان داخل اون خانه نمیشه، و کسی که این سوره را شب قرائت کنه تا 3 شب شیطان داخل اون خانه نمیشه.
کامل
این بله مال کل سوره است. این که من قرأ، من قرأ سوره البقره ظهور در بله بسته بینه کی شروع کنی. وقت از اون ور در مقابل برای عدم قرائت سوره بقره آثار سلبی ذکر کردن، ان اسفر البیوت من الخیر بیت لا یقرا فیه سوره البقره، خالی ترین تهی ترین خانه ها از خیر خانه ایست که در اون سوره بقره تلاوت نشه. این دیگه هر روزی نیست دا، این که اصلا تلاوت نشه. بالاخره اصل تلاوت سوره بقره در قرآن در منزل و بیوت چیزیست که حالا طبق این روایات آثاری برای ذکر شده. اینم در تفسیر ابوالفتوح جلد 1 صفحه 37. این آثار و فضائلی است که برای این سوره ذکر شده. حالا اینا آثار معنوی و اخروی، بعضی هم میتونه آثار مادی باشه. این که حالا تهی ترین خانه ها از خیر خانه ایست که درش این سوره قرائت نشه، این خیر اعم از خیر مادی و معنوی است. ها حالا اون نکته ایست که من عرض میکنم که صرف قرائت اینجا مطلوب نیست، که حالا اگر کسی یا آدم فاسقی هم باشه اینو فقط قرائت کنه و بگه خب این آثار بهره مند میشم از این آثار، این چنین نیست. حالا اون وقت در بین آیاتی که در این سوره وجود داره باز بعضی از آیات به طور خاص نسبت بهش ترغیب شده، از جمله آیت الکرسی است. آیت الکرسی انقدر اهمیت داره که امیرالمؤمنین در خصوص این آیه می‌فرماید من عرض به حضور شما بعد از آنی که این آیه رو یعنی آیت الکرسی رو از پیامبر شنیدم هیچ شبی قرائت این سوره رو ترک نکردم. این فرمایش امیرالمؤمنینه که از وقتی که من قرائت این سوره رو از وقتی که این سوره رو از پیامبر شنیدم حتی یک شبم این سوره رو من این آیه رو قرائتش رو ترک نکردم. دیگه حالا آیت الکرسی که تا صبح طول نمیکشه آقای مسعودی. بله بله. الان یه حال این یه نکته ایست که خب در این مورد وارد شده و ذکر شده. ببینید ما نظیر این رو حالا یه نکته کلی میخوام عرض بکنم، ایشون هم سوال کردن. ما یه مطلب کلی رو به هر حال اینجا باید حل بکنیم. بعضی از مطالبی که ما اینجا بحث میکنیم در حقیقت بحث عامی است و به درد مواضع دیگری از قرآن هم میخوره. این مسئله فضائل و صور یکی از اوناست. بالاخره شما روایات زیادی دارید که فضیلت ها و آثاری برای سوره های قرآن ذکر شده. گاهی این سوال پیش میاد که خب اگر این فضیلت ها و صور ذکر شده، خیلی ها میگن ما به این صور رو قرائت کردیم و این آثار رو ندیدیم، این فضیلت ها رو ندیدیم. اونچه که در این مقام ما میتونیم عرض بکنیم اینه، خوب دقت کنید، مسئله این است که آثار این سوره ها در صورتی ظاهر می شود که خود شخص اهل ایمان و عمل صالح باشه. یعنی اگر کسی صرفاً بخواد قرآن رو تلاوت بکنه، فقط بخواد قرآن رو تلاوت بکنه و هیچ مراقبت نسبت به ایمان و عملش نداشته باشه، این آثار نصیب او نمیشه. ما این روایت که رب تال للقرآن والقرآن یلعنه، معناش بالاخره همینه دیگه. چه بسیار تلاوت کنندگان قرآن که قرآن اونها رو لعنت میکنه. بهار جلد 89 صفحه 184. یا مثلا یه روایتی از رسول خداست که میفرماید لیس القرآن بالتلاوه ولل علم بالروایه ولکن القرآن بالهدایت والعلم بالدرایه. قرآن صرفا این نیست که کسی اون رو تلاوت کند و علم به روایت اون داشته باشه، یعنی یقین داشته باشه به این معنا و بتونه اون رو روایت کنه، نقل کنه، بخونه و برای دیگران روایت کنه، یعنی صرف لفظی نیست. ولکن القرآن بالهدایه والعلم بالدرایه. قرآن به هدایت و علم به درایت. کنز الامال جلد 1 صفحه 550 حدیث 2462. خب پس این آثار و فضائل شامل کسی می شود که مرتبه ای از مراتب ایمان و عمل صالح رو داشته باشه، و الا کسی که اساسا اهل ایمان نیست و اساسا اهل عمل صالح نیست، این آثار شاملش نمیشه. ببینید، ما اینجا میخوایم بگیم این مقتضی عرض به حضور شما برای تأثیرگذاری در این صور هست. شرط لازم برای تأثیرگذاری قرائت و تلاوت این صور هست، ولی کافی نیست. برای اینکه تأثیرگذاری کامل بشه، هم مقتضی باید موجود باشه، هم مانعی در کار نباشه. خب حالا در این صور این اقتضا وجود داره، ولی به شرط اینکه مانعی نباشه. یعنی قاری و تالی قرآن، تلاوت کننده قرآن، باید این استعداد و آمادگی در خودش باشه که بتواند با تلاوت این آثار و فضائل را نصیب خودش بکنه. این عرض به حضور شما یه مسئله. مسئله دوم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ذکر این فضائل و آثار در واقع بیان یک مرتبه نازله ای از آثار این صوره. مرتبه عالی در مورد این صور و تأثیرگذاری اعلای این صور به اینه که انسان رو هدایت بکنه، قلب او را روشن بکنه، یعنی از این صور بهره ها و فائده های بیشتری بگیره، مثل این بیان امام صادق که در مورد این سوره فرمود که این سوره این خواص رو داره. بعد اینو فرمود انی لأستعینو بها، من استعانت میجویم به این سوره برای بالا رفتن و رسیدن به درجات برتر، کمالات افزونتر. پس این به اصطلاح فضائل و خواص و آثاری که برای این صور ذکر شده، اینا در واقع مرتبه نازله. نباید ما آثار این سوره ها رو فقط در این امور قرار بدیم. اون آثار مهم و اصلی و غرض نهایی از این سور باید مورد توجه قرار بگیره و اون همونیست که امام صادق علیه السلام فرمود که من با این سوره استعانت میجویم برای صعود به سمت خداوند و دست پیدا کردن به کمالات الهی. لذا هیچ منافاتی نیست که این سور این خاصیت ها رو دارن، ولی تأثیرگذاری این سور منوط به وجود استعداد و آمادگی شخص قرائت کننده است. و نیز این آثار و خواص پایین ترین اثر و مرتبه است که برای این سور می شود تصویر کرد. عمده این است که با این سور انسان بتواند صعود به مراتب عالیه بکنه. یه نکته هم حالا در مورد بله چی رو این روایت امام صادق رو اینو اجازه بدید. نه 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 این اون نیست. اینو اینجا کاغذش ظاهرن نیبردم، اینو میبینم بهتون میگم اردو، یا تو اون چیزی که آقایون منتشر میکنن اونجا میگم آدرسشو بنویسن بهتون بدن. الحمدلله رب العالمین.